عزم راه.
آغاز میکنیم با نام پروردگار دانا. سلام همراهان خردورز شبکه فرهنگ، با برنامه عزم راه همراه شما هستیم. تأملات فرهنگی درباره بیانیه ی گام دوم انقلاب. در این برنامه آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و نویسنده محترم کتاب عزم راه با ما همراه هستند. سلام عرض میکنم جناب جمشیدی، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگانی که پای این برنامه نشستند و این سلسله برنامه ها رو دنبال کردند.
خیلی متشکرم. در این برنامه به فصل ششم کتاب عزم راه میپردازیم، فصلی که با این مصرع زیبا آغاز شده: جمله عالم صورت و جان است علم. اگه موافقید آقای جمشیدی چند سطری از آغازین سطرهای فصل ششم رو برای مخاطبانمون قرائت کنم و بعد توضیحات شما رو بشنویم.
بله، بسیار خوبه.
در پاره ای از بیانیه ی گام دوم انقلاب اینطور آمده: دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت، نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند. بسیار عالی. فکر میکنم با همین مقدمه مشخص شد که قرار هست در این فصل از برنامه عزم راه درباره علم صحبت کنیم و جایگاه دانش و علم در بیانیه ی گام دوم انقلاب.
خب، بیانیه گام دوم مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یا نیمه اول در مورد گام اوله، یعنی مسیر طی شده است.
بله.
بخش دوم در باب مسیر پیش رو است. بخش دوم 7 بند داره. یکی از بندها و در واقع اولین بند علم و پژوهش نام داره که خب مشتمل هست بر مفادی که شما چند سطری از او رو اینجا خواندید. خب، ما حالا در این برنامه می‌خوایم به صورت اجمال در باب این بحث علم و پژوهش در بیانیه گام دوم که البته دلالت‌های فرهنگی آشکاری هم داره، در باب او به اجمال سخن بگیم. ولی خب این به نظرم خیلی مطلب جالبی است که اصلا رهبر انقلاب یکی از بندهای 7 گانه رو به علم و پژوهش اختصاص دادن.
همینطوره. اصلا دلیل تأکید مقام معظم رهبری بر علم و دانش چیه؟ چه چیزهای عنوان شده در این بیانیه؟
به صورت کلی میتوانیم 2 نگاه به علم داشته باشیم. یه نگاه ذاتی، یعنی این که خب علم کاشف از حقیقته، حقیقت هم متناسب با فطرت انسانه و انسان فطرتاً در طلب حقیقته. این که رازها و رموز طبیعت رو و جهان طبیعی و جهان انسانی رو بشناسه برای انسان فضیلت محسوب میشه. پس واقعاً علم یک ارزش ذاتی و مستقل دارد، این یه حقیقتی. منتها یه ارزش عرضی و تبعی هم دارد، به این معنی که علم اسباب قدرت و عظمت بیرونی هم می شود، چنان که ایشان در همین فراز از بیانیه این مطلب رو اشاره کردند که پاره ای از اقتدار تمدن غربی باز می‌گردد به اقتدار علمی.
بله.
یعنی علم قدرت آفرین است. اون روایتی که میگه العلم سلطان، یعنی علم قدرت می‌آفریند، علم توانایی می‌آفریند. یعنی حتی ما اگر بخوایم یک کشور قوی بشویم، حتی اگر بخوایم در فرهنگ پیشرفت و پیشروی داشته باشیم، باز نیازمند علم هستیم. این دانستن توانستن رو در پی داره و به دنبال داره، این دو با هم دیگه گره خوردن. پس اینکه ایشان اینقدر روی بحث علم حساسیت دارند و یکی از این بندهای هفتگانه رو به علم اختصاص دادن، به نظرم ریشه در چنین نگاهی داره. از بس که علم ارزش آفرینه و ارزش افزوده داره و میتواند اسباب پیشروی بشه، به نظرم این خیلی، به خصوص این که شما تجربه غرب هم پیش رو دارید دیگه. یعنی تمدن غرب نشون میده که شکوفایی و اعتلاء علمی چقدر میتواند اسباب سیطره و سلطه‌ای بر دنیا بشود. یعنی علم پاره عمده ای از برتری و فضیلت و تحرک خودش رو به قطع وامدار پیشرفت‌های علمی خودش است. اگه توانسته دیگران رو به خودش وابسته و مشروط بکنه، اگه توانسته از مرزهای خودش پا بیرون بگذاره، همه و همه وابسته به همین اطلاع علمی است.
بسیار عالی، از شما متشکرم. شما شنونده برنامه عزم راه هستید. عزم راه برای شماست که عزم دارید ایران اسلامی را آبادتر کنید. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. موج اف ام ردیف 106، این عزم راه است که تقدیم می شود. در این فرصت از برنامه عزم راه، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد رسول تبیک رو درباره فصل ششم کتاب عزم راه می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول تبیک هستم، کارشناس و پژوهشگر حوزه کتابشناسی. به فصل ششم کتاب عزم راه رسیدیم که محور اصلی این قسمت موضوع دانش هست و اینطور شروع شده که دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور هست و روی دیگه دانایی تواناییه. لذا دنیای غرب به برکت دانش خودش بود که تونست برای خودش ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله‌ای رو فراهم کنه و با وجود تهیدستی که در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی خودش داشت، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مونده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد اونها رو به دست بگیره. بعد برای رفع ابهام این نکته بیان میشه که ما به سوء استفاده از دانش اونطور که غرب عمل کرده توصیه نمی کنیم، اما به نیاز کشورمون به جوشاندن چشمه دانش در بین خودمون اصرار داریم. و الان که نزدیک به 2 دهه است که بحث رستاخیز علمی در کشورمون شروع شده و با سرعت خوبی هم داره پیش میره و برای خیلی از کارشناس ها و ناظران جهانی شاید غافل گیر کننده بوده، اما ما هنوز از قله های دانش جهان خیلی عقبیم و باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته ها عبور کنیم. بعد هم به این موضوع پرداخته شده که اگه غرب تونسته زمام و انان جوامع دیگر را در دست بگیره و ارزش‌های فرهنگی خودش رو بر اونها تحمیل کنه و در پی یکسانسازی فرهنگی در گستره جهانی بر بیاد و از فرهنگم فراتر بره و عرصه‌های سیاست و اقتصاد جوامع غیر غربی رو به تصرف خودش در بیاره، همه و همه از قدرت علمی این تمدن بوده و اینکه غرب از همین مزیت به نفع خودش سوء استفاده هم میکنه. بعد یک نگاه آسیب شناسانه‌ای به وضعیت علمی کشور میشه و حالا بحث قبل از انقلاب مطرح میشه که در دوره قاجار و پهلوی ما دچار عقب ماندگی بسیار زیادی از نظر علمی شدیم و بعد از انقلاب هم تقریبا 2 دهه است که به طور جدی موضوع رستاخیز علمی در کشور به عنوان یک سنگ بنای انقلاب علمی گذاشته شده. اما یک نکته مهم اینه که هرچند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در طول سالهای گذشته و به واسطه تأکیدها و حساسیت‌های رهبر انقلاب تا حدی در بدنه نخبگانی و اجتماعی جاگیر شده و هوادارانی هم پیدا کرده، اما همچنان بخشای مهمی از ساختار رسمی و سیاسی در چارچوب نظریه توسعه غربی سیاستگذاری و برنامه ریزی می کنن و به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نزدیک نشدن، که البته علت اصلی رو هم مؤلف در قالب موضوع نفوذ بیان می کنه و اینطور میگه که اصل مسئله و معضلهی که با آن دست به گریبان هستیم نفوذه، حالا چه نفوذ ساختاری و چه نفوذ فردی، و نفوذه که ما را از حرکت تکاملی شتابان باز داشته و از درون و به صورت رسمی ما رو قفل کرده. که حالا من اینجا این نکته رو باید عرض کنم که درسته که بحث نفوذ یکی از عوامل هست، اما قطعا علت تامه نبوده و دلایل بسیار زیاد دیگه ای هم در کنار موضوع نفوذ وجود داره که باعث شده که ما اون مسیر اصولی رو که در پیشرفت علمی باید طی کنیم نتونیم طی کنیم، و یکی از اونها هم بحث تعصبیه که معمولا داریم. به هر حال ما وقتی میپذیریم که از نظر علمی عقب هستیم و کشورهایی هستن که خیلی جلوتر از ما هستن، باید بریم و از اونها یاد بگیریم. اگر این کار رو نخواهیم بکنیم و همه چیز رو دوباره خودمون بخوایم آموزش ببینیم و اون مسیر رو به صورت موازی در واقع پیش بریم، قطعا به کشورهایی که بسیار جلوتر از ما هستن نخواهیم رسید. و این تأکیدی است که خود رهبری هم داشته که ما باید بریم زانو بزنیم در مقابل کشورهایی که در خیلی از رشته ها و در خیلی از حوزه ها از ما جلوتر هستن، باید بریم اول اون رو یاد بگیریم و بعد از اون در واقع بر اساس مبانی که داریم بیایم نقد کنیم و بعد هم بر اساس مبانی دیگه‌ای که داریم بیایم و تولید علم کنیم. لذا ما باید یک اعتدالی رو به وجود بیاریم، یعنی از یه طرف جلوی بحث نفوذ رو بگیریم و جلوی بحث غربگرایی رو بگیریم، ولی از طرف دیگه هم باید تعصبات کورکورانه رو کنار بگذاریم که این میتونه یک عامل بسیار مهمی باشه برای پیشرفت و تولید علمی کشور.
صحبت‌های آقای طبیک رو درباره فصل 6 کتاب عزم راه شنیدیم.
بررسی گام دوم انقلاب در عزم راه.
با ادامه عزم راه با شما همراه هستیم. همچنان که آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و نویسنده محترم کتاب عزم راه هم با ما هستند. در این نوبت از برنامه عزم راه بیشتر درباره جایگاه علم در بیانیه گام دوم انقلاب صحبت می‌کنیم و حالا ادامه صحبت‌های آقای جمشیدی رو می‌شنویم درباره تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتند بر علم و دانش در بیانیه گام دوم.
بله، ببینید من این نکته رو هم در حاشیه تذکر بدم که ما در واقع دنبال یک روایت و قرائت فرهنگی از بیانیه هستیم و اگر در این بخش هم به علم پرداختیم چنین قصدی رو دنبال کردیم. امور خب گاهی ذاتن فرهنگی هستند، گاهی نه، دلالت ها یا ریشه های فرهنگی هم دارن. من میخوام بگم از این زاویه داریم به اون میپردازیم.
بله.
اینکه رهبر انقلاب او رو مطرح کرده در واقع در طلب یک نوع گفتمانسازی یا فرهنگسازی نسبت به مقوله علم هستن. علم در تاریخ 150 ساله اخیر ما امر مقفول بوده است و ما اون تنبه تاریخی لازم رو نسبت به او پیدا نکردیم. تصور کردیم که علم امر تزیینی است، تشریفاتی است. این تنبه و تذکر به نظرم خیلی درخشان است. اینکه رهبر انقلاب به این جنبندی رسیده باشد که علم یکی از عناصر کلیدی قدرت است و داشتن و نداشتن او سرنوشته کشور رو تغییر میده. این رو هم اضافه بکنم که این امری نیست که ایشون در بیانیه گام دوم به او پرداخته باشه. اون زمان که ایشون بحث جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و یعنی سالهای آغازین دهه 80
بله.
یعنی 20 سال پیش از این مطرح کردن چنین ذهنیتی داشتن و علم رو از عناصر قدرتزا و قدرت آفرین قلمداد میکردن. اون اوایل که مطرح شده بود تعبیر این بود نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، یعنی ما نیاز داریم به تولید علم و معرفت و فکر به عنوان نرم افزارهای اداره جامعه و کسب قدرت.
بله بسیار. برنامه عزم راه درباره جایگاه علم در بیانیه گام دوم انقلاب صحبت میکنیم و همچنان با نویسنده محترم کتاب عزم راه همراه هستیم. آقای جمشیدی لطفاً بفرمایید که منظور مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب از رستاخیز علمی و انقلاب علمی چیه؟
همچنان که در این بند از بیانیه آمده ایشان انقلاب علمی یا رستاخیز علمی رو طلب میکنن. خب انقلاب علمی یک اصطلاح هست، یعنی در فلسفه علم هم باب مفصلی در مورد او وجود داره و مباحث مفصلی در باب او مطرح شده و ابعاد و جوانب مختلفی داره. این که میگویند انقلاب علمی یا رستاخیز علمی یعنی یه حرکت معرفتی بنیانی و ریشه‌ای و روبه پیش.
بله.
یعنی از ره یافت‌های موجود خارج شدن و حتی ره 100 ساله رو یک شب طی کردن. حالا البته یک شب استعاره است، مقصود واقعا در یک شب نیست، یعنی
بله.
در کوتاه مدت او رو طی کردن. ما نیاز داریم به یه انقلاب علمی. به چه دلیل نیاز داریم؟ یک، عقب ماندگی تاریخی عجیب و غریب خودمون، یعنی دوران قاجار و پهلوی که به علم هیچ بهایی داده نشد، این یک عاملی هست که باعث شد ما بسیار عقب بیفتیم. و سرعت پیشروی دنیا در علم، این عامل دومی است که باعث میشه مسئله برای ما جدی بشه و ما سمت انقلاب علمی بریم. البته در حوزه علوم انسانی قصه به صورت کلی متفاوت میشه. چرا؟ چون ما هرچند در علوم طبیعی و فنی مهندسی حالا با غرب اشکال مضمونی و محتوایی نسبت به اون نداریم.
بله.
و میتوانیم همون مسیر رو طی بکنیم، اما در مورد علوم انسانی نه، واقعا نمیتوانیم اون خط معرفتی که علوم انسانی غربی طی کرده رو ادامه بدیم. یعنی نیاز به یک خط محتوایی متفاوت، یک رهیافت متفاوت، یک رویکرد تازه داریم که به اون دست پیدا بکنیم.
بله.
خب وقتی که میخوایم از اون بنیانها عبور کنیم، بنیانهای معرفتی دیگه‌ای رو بیافرینیم و به سمت او حرکت بکنیم، خب طبیعتاً باید تعبیر انقلاب علمی رو به کار ببریم، نه اصلاح علمی. یعنی از جرح و تعدیل و ترمیم علوم انسانی موجود به قطع به علوم انسانی مطلوب دست پیدا نمی‌کنیم. نیاز داریم به یه شالوده شکنی، ساختار شکنی، بازاندیشی ریشه‌ای که در اینجا از او به رستاخیز علمی تعبیر شده.
ما همچنان با شما همراهیم با برنامه عزم راه. عزم راه پیشکشی است از شبکه فرهنگ برای همه شمایی که در سر اندیشه آبادی و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی رو دارید. لطفاً همچنان با ما باشید روی موج اف ام ردیف 106.
برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت.
در این برنامه با آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و نویسنده کتاب عزم راه همراهیم. آقای جمشیدی، از ابتدای این برنامه به فصل ششم کتاب عزم راه پرداختیم و درباره جایگاه علم در بیانیه گام دوم انقلاب از شما شنیدیم. اصطلاح رستاخیز علمی رو توصیف کردید و توضیح دادید که اساساً منظور مقام معظم رهبری در استفاده از این عبارت و اصطلاح چیست. پرسش بعدی من این هست که برای تحقق این انقلاب علمی چه سازوکاری وجود داره و راه‌های تحقق این انقلاب علمی چه چیزهایی است؟
خب ببینید، ما وقتی به وضعیت موجود علمی نگاه میکنیم میبینیم در خیلی از عرصه‌ها شکاف و فاصله ما با تمدن غربی بسیار بالاست. یه فاصله به تعبیر رهبر انقلاب فاصله 200 ساله داریم، یعنی در واقع عقب افتادگی 200 ساله داریم. خب اگر بخوایم این عقب افتادگی علمی رو جبران کنیم، مسیری که اونها در 200 سال طی کردند و در نگاه اول و ظاهری خب ما هم باید در 200 سال طی بکنیم، اما این اولا در بلند مدت رو خواهد داد، یعنی ما حالا باید معطل باشیم. ثانیاً همیشه باید بدویم و نرسیم، این هم هست.
بله.
یعنی همیشه ما یه فاصله تاریخی کلان رو از غرب داریم. خب این رو چجوری میشود علاج کرد؟ این یه اشکال بسیار جدی است. یعنی ما همیشه باید در این منزل تاریخی باقی بمانیم، گریزی نداریم، امر قهری است، اجتناب ناپذیر است یا نه؟ ببینید، روندها و حرکتها در جهان علم و معرفت دو گونه است. یک حالت طبیعی داره که خب اون حالت بلند مدت است. عمدتاً مناسبات و معادلات در جهان علم همین حالت طبیعی رو داره.
بله.
که حالت مهندسی نشده، برنامه ریزی نشده و طبیعی هست، یعنی اتاق فرمانی در میان نیست. حالت دوم حالت برنامه ریزی شده و خودخواسته و ارادی و آگاهانه است. یعنی مقصدی رو تعریف میکنیم، جدول زمانی رو ترسیم میکنیم و به سمت او حرکت میکنیم. تعبیر رهبر انقلاب اینجا اینه: استفاده از راه های میانبر. یعنی اینکه ممکن هست غرب برای رسیدن به فلان نقطه ای از دانش 200 سال زمان صرف کرده باشه. سوال: آیا راه کوتاه‌تری وجود ندارد؟ یعنی راه منحصر هست به اون راهی که 200 سال زمان نیاز داره؟ خب بله، راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا ما در صنایع موشکی، در صنایع هسته‌ای در عمل نشان دادیم که اون مسیر طولانی، طی کردن مسیر طولانی ضرورت نداره. یعنی میشه برش‌هایی رو انتخاب کرد، معبرهایی رو انتخاب کرد، کوتاه و کم فاصله. پس بنابراین اگر بخوایم انقلاب علمی تحقق پیدا کنه، و البته این رو هم اضافه بکنم که ما دنبال درنوردیدن مرزهای دانشیم، یعنی ایشان میگه ما تا 50 سال دیگه باید صادر کننده علم به دنیا باشیم، به گونه ای که زبان فارسی بشود زبان علم و دیگران خودشون رو محتاج این بدانند که برای یادگیری یافته های جدید علمی زبان فارسی رو بیاموزن.
بله.
این رو ایشان از سال 81 مطرح کردن و میبینید در این تکنولوژی های برتر نهگانه ما به رتبه هایی رسیدیم که رتبه های چهارم، پنجم در دنیا.
بله.
این خوب نشون میده که پس در عمل میشود چنین کرد، میشود به مرزهای دانش رسید، حتی از اون مرز عبور کرد.
بله.
خب پس بنابراین ساز و کار اصلی و اساسی استفاده از راههای میانبر است. اگر چنین کنیم جهش اتفاق میفته. پس بنابراین ما نیازمند حرکات جهشی هستیم، نه حرکات طبیعی. حرکات جهشی است که یه گام جدی محسوب میشه، ما رو میتواند از این منزل تاریخی که قرار داریم عبور بده و به همون تعبیر قدیمی راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنیم.
بسیار عالی. از شما متشکرم. فرصت ما در این برنامه عزم راه کم کم رو به پایان هست. از شما خیلی متشکرم آقای جمشیدی و صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی این برنامه رو از زبانتون می‌شنویم.
در باب جمع‌بندی باید چند نکته رو خدمت شما بگم. نکته اولین هست که واقعاً طلب علم و جنبش نرم افزاری به نظر من تبدیل به یک گفتمان شده. یعنی من که با دانشجوی مختلف علوم طبیعی و علوم انسانی روبرو هستم، از نزدیک مشاهده میکنم که در بخش قابل توجهی از اساتید و دانشجویان این روحیه که ما باید تولید کنیم و دوران اقتباس و گرده برداری و تقلید و ترجمه سپری شده و ما هم باید وارد بازی علم بشویم و فراورده‌ای و آورده‌ای داشته باشیم، این واقعا این حس در بخش قابل توجه شکل گرفته.
بله،
این تبدیل به گفتمان شده، یعنی کار 20 ساله واقعا نتیجه داده. بعد علاوه بر این که در ساحت ذهن نتیجه داده، در عمل هم نتیجه داده. یعنی شما مشاهده می‌فرمایید که ما در تکنولوژی برتر از نظر شاخص‌های بین‌المللی پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی داشتیم که خب صنایع موشکی یا هسته‌ای یکی از اونهاست و فناوری‌های نانو و و چیزهای دیگه. در علوم انسانی هم باز همینطور، در علوم انسانی البته حرکت ما ضعیف‌تر بوده.
بله.
ولی برش‌های قابل توجهی وجود داشته. یعنی من احساس می‌کنم که در پاره‌ای از مطالعات به صورت موردی ما درخشش‌های قابل توجه داشتیم. پس هم در درون عاملان معرفتی یک نوع تنبه و خودآگاهی شکل گرفته، هم در عمل این حرکت میوه ها و محصول هایی رو داده. من فکر میکنم اون چه که فعلا ضرورت داره ما بهش بپردازیم عبارت از این هست که ما در زمین های معرفتی مختلف دنبال کشف راه های میانبر باشیم.
بله.
یعنی ببینیم که این مسیرها رو به چه طریقی میشه کوتاه تر کرد و زودتر به نتیجه رسید.
بسیار خوب، از شما بسیار سپاسگزارم جناب جمشیدی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم و خداحافظ.
دوستان عزیز، سپاسگزارم که شما هم همراه ما بودید در این عزم راه. لحظه های شما قرین آرامش و خداحافظ.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. مطلع هستید که در چند روز گذشته زلزله‌ای به قدرت 5.7 ریشتر منطقه از خوزستان عزیز رو لرزوند که این زمین لرزه بیشتر در منطقه اندیکا و ایزه محسوس بود. به همین جهت ارتباط مستقیمی داریم با آقای علیرضا ورناصری، نماینده مردم خوزستان که ظاهرا در منطقه زلزله زده حضور دارن و صحبت‌هایشون رو خواهیم شنید. جناب ورناصری سلام.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
وقت عالی بخیر، خیلی متشکرم.
خسته نباشید.
ممنونم.
جناب ورناصری الان کجا تشریف دارید دقیقاً؟
من الان در واقع مرز مشترک استان خوزستان و شارمال بختیاری.
بله.
در منطقه سربازار اندیکا.
بله. خب کمی از میزان پس‌لرزه‌های منطقه اگر اطلاعاتی دارید برامون بگید که دوستان شنونده هم مطلع بشن.
خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اینجا حدود 10 روز پیش در واقع اولین حادثه زلزله اتفاق افتاد و بعد هم طبیعت همه حوادث مشابه پس لرزه‌های مختلفی ادامه داشته.
بله.
تا هنوز هم گهگاهی اتفاق می افته. آخرین بار هم 3 روز پیش در اینجای حادثه در واقع 4 خورده ریشتر داشتیم. البته اون
تلفاتی نداشت.
در واقع تلفات خوشبختانه به دلیل اینکه اینجا منطقه عمدتاً عشایری هستند و عشایر در این فصل از سال در استان چهارمال بختیاری و در حال کوچ به سمت مناطق گرمسیر هستند، به الحمدلله ما تلفات در واقع جانی نداشتیم،
خدا رو شکر.
اما اینجا تا بخوای حوادث در جهت در واقع تخریب منازل مردم و روستاییان، تخریب پل‌ها